به استودیو که دایم. امید جان سلامونه.
سلام آقای تکلوات، سلام به شنونده های عزیز. امیدوارم امروز را به خوشی آغاز کرده باشین. در این مجله خبری تا نیم ساعت دیگر من و همکارانم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. یونان مرزهای شمالیش را بر روی افغان ها بست. نزدیک به 5000 پناهجوی افغان در مرزهای یونان بی سرنوشت ماندند. و وصل دوباره جریان برق پس از هفته ها باشنده های کابل را شادمان ساخته است. گزارش های دیگر هم در همین مورد و در موارد دیگر داریم. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر گزارش ها برخواهم گشت. اما حالا سرویس خبری این ساعت. سرخط چند خبر. بعد دنبال وصل شدن برق وارداتی ازبکستان به کابل، 280 مگاوات برق و پایتخت و ولایت های شرقی افغانستان منتقل شد. شمار قربانیان حمله انتحاری در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به 13 تن رسید. و مقام های پاکستانی میگویند 12 شورشی را که در قتل های هدفمند افسران در شهر کراچی دخیل بودند کشتند. تفصیل خبرها. به دنبال وصل شدن برق وارداتی ازبکستان به کابل، 280 مگاوات برق به پایتخت و ولایت های شرقی افغانستان منتقل شد. وحید الله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا میگوید در نتیجه تلاش های این اداره و همکاری نیروهای امنیتی برق کابل دیشب وصل شد.
همکاران ما تونستند که روز دوشنبه ساعت 6 شام برق وارداتی ازبکستان که به ظرفیت 280 مگاوات میباشد با کابل وصل بسازند.
ساحه دنده غوری و دنده شهاب‌الدین ولایت بغلان که پایه های انتقال برق به کابل در آنها قرار دارند، در اواخر ماه جنوری شاهد جنگ های شدید بود و در نتیجه برق پایتخت قطع شد. نیروهای امنیتی افغان از همان هنگام عملیاتی را برای بیرون راندن شورشیان از این دو منطقه آغاز کردند و جمعه گذشته این مناطق از وجود شورشیان تصفیه شد. شمار قربانیان حمله انتحاری در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به 13 نفر رسیده است. همچنان در این حمله که در بازار همین ولسوالی رخ داد، 17 تن دیگر زخمی شدند. جنرال محمد زمان مموزه قماندان امنی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت بیشتر قربانیان رویداد دیروز غیر نظامیان بودند.
در کلینیک سیاگرد چند نفر پلیس محلی، 4 نفر شهید شدند، دیگر 9 نفر هم نفر ملکیه و 10 نفر هم نفر ملکی زخمی داریم. تقریبا زخمی ها را چیز انتقال کردیم به شفاخانه ملکی پروان.
بر اساس گزارش ها معاون قماندانی پلیس محلی ولسوالی سیاگرد در این حمله انتحاری کشته و قماندان پلیس محلی شدیداً زخمی شده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را که نخستین رویداد مرگبار در ولسوالی سیاگرد پروان پس از سالها بود به دوش گرفتند. ادامه خبرها. به دنبال بستن مرزهای مقدونیه برای پناهجویان افغان، وزارت خارجه آن کشور میگوید نمیتواند مقدونیه را به کمپ مهاجرین مبدل سازد. در خبرنامه وزارت خارجه این کشور آمده که سربیا، کرواسیا و سلووینیا تصمیم گرفتند که شمار پناهجویان افغان در آن کشورها کاهش یابد. با گفته مقام ها در چند روز گذشته بیش از 600 شهروند افغانستان دوباره به مقدونیه فرستاده شدند. بر اساس گزارش ها حدود 5000 پناهجوی افغان در حال حاضر در یونان که هم مرز با مقدونیه است گیر ماندند و برای آنها اجازه ورود به اروپا دادن نمی شود. به گفته مقام های مقدونیه تنها شهروندان عراق و سوریه می توانند وارد مرزهای این کشور شوند. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید نباید در اروپا با پناهجویان افغان برخورد دوگانه صورت گیرد. تا لحظات بعد در این باره گزارش مفصل تری خواهیم داشت. مقام های پاکستانی میگویند 12 شورشی را که در قتل های هدفمند افسران در شهر کراچی دخیل بودند کشتند. راو انور یک مقام ارشد پلیس که عملیات علیه شورشیان را رهبری کرده میگوید نیروهای امنیتی بالای یک خانه که در 50 کیلومتری شمال شرق کراچی موقعیت دارد حمله کردند و شورشیان را کشتند. با گفته های 8 شورشی در جریان جنگ مسلحانه با نیروهای امنیتی در داخل خانه از پا درآمدند و 4 تن دیگرشان هنگام فرار کشته شدن. انور همچنان گفت شورشیان به گروه لشکر جنگوی که وابسته به شبکه القاعده در شبه قاره هند است مربوط بودند. ایالات متحده آمریکا و روسیه طرح را برای توقف خشونت‌ها در سوریه اعلان کردند. قرار است این طرح از نیمه شب 27 فوریه به اجرا گذاشته شود. در بیانیه مشترک که دیروز نشر شد، دو کشور گفتند این پلان که از سوی سازمان ملل متحد تهیه شده، گروه داعش و جبهه النصره و سایر شبکه‌های تروریستی را در بر نمی‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها، جوانب دخیل در بحران سوریه توافق خود را در 26 فوریه در دمشق اعلان خواهند کرد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از این طرح استقبال کرده و آن را پس از انتظارهای زیاد نشانه‌ای از امیدواری خوانده است. محکمه استیناف ایران حکم بالای یک فیلمساز آن کشور را به اتهام اهانت به مقدسات و تبلیغات منفی به یک سال کاهش داد. کیوان کریمی که 30 ساله است پیش از این از سوی یک محکمه دیگر به 6 سال زندان محکوم شده بود. کریمی میگوید بر اساس حکم محکمه استیناف ایران باید به بدن او 223 شلاق زده شود. به گفته وی پس از این به هیچ صورت حکم محکمه در مورد وی تغییر نخواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها حکم بالای این فیلمساز در حال صادر شده که در آستانه انتخابات پارلمانی در 26 فوریه در ایران سرکوب شماری از نویسنده ها، خبرنگاران و هنرمندان افزایش یافته است. و وزیران خارجه آلمان و فرانسه برای حمایت از رهبری اوکراین به کیو رسیدند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که ائتلاف طرفدار غرب اکثریت کرسی‌ها را هفته گذشته در پارلمان اوکراین از دست داد. بر اساس گزارش‌ها فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی و ژان مارک آیرالت وزیر خارجه فرانسه در جریان سفر به کیو از آوردن اصلاحات توسط رژیم فعلی اوکراین ستایش کردند، اما آنها از کیو خواستند تا مبارزه با فساد اداری را بیشتر سازد و در این عرصه پیشرفت کند.
با عرض سلام، وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین منفی 4، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین منفی 3، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 3، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 2، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 6، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 9، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 3، آسمان آفتابی. و گردیز بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 1، آسمان آفتابی.
شنونده مجله خبری صبح رادیو آزادی هستید. ساعت 7:37 به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. یونان مرزهای شمالیش را برای افغان ها بست. نزدیک به 5000 پناهجوی افغان در مرزهای یونان بی سرنوشت ماندند.
در روی زمین همه خوابیده دیگه، هر کی یک دونه فقط پتو داره، بعضیا نداره، اون روی زمین فقط میخوابه، دراز میکشن. تن بیشتر از اینا رو زن و بچه تشکیل میده، بیشتر از این نفوس را.
وصل دوباره جریان برق پس از هفته ها باشنده های کابل را تا حد شادمان کرده است. کابل امروز میزبان نشست چهار جانبه است که در آن شاید زمان و مکان برگزاری گفتگوهای صلح با طالبان روشن شود.
حکومت افغانستان انتظار داره که مکان و زمان گفتگوهای مستقیم نمایندگان حکومت افغانستان طالبان مشخص شود.
در پهلوی گزارش‌های دیگر، نشریه های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و برنامه شنیدنی رنگ های زندگی را نیز در همین مجله برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه و آرزوی صبح خوشتان را داره. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید نباید با افغانها در مرزهای یونان با سایر کشورهای اروپایی تبعیض صورت گیرد. سید حسین عالمی بلخی به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان تلاش میکند تا به زودی از وضعیت فعلی پناهجویان افغان در یونان آگاه شود. در حال حاضر هزاران پناهجو افغان در بی سرنوشتی در مرز یونان با مقدونیه به سر میبرند و دروازه های اروپا برای آنها بستند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر. یونان مرزهای شمالیش را تنها برای پناهجویان افغان بسته است و شهروندان سایر کشورها تا هنوز اجازه می‌یابند تا از طریق یونان وارد اروپا شوند. بر اساس گزارش‌ها 5000 افغان در یونان منتظرند تا برایشان اجازه عبور به مقدونیه داده شود. بر اساس گزارش‌ها مشکل اصلی را مقدونیه به میان آورده و نمی‌گذارد که افغان‌ها وارد آن کشور شوند. به گفته مقام‌های مقدونیه تنها به شهروندان عراق و سوریه اجازه ورود به آن کشور داده می‌شود. در کابل سید حسین علیمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تا ساعت 8 دیشب با رئیس جمهور و رئیس اجراییه در مورد مشکل پناهجویان افغان صحبت کرده است. آقای بلخی بر رادیو آزادی گفت نباید در اروپا با پناهجویان افغان تبعیض صورت گیرد.
یک نوع تبعیض است و انتظار نمیره که کشورهای اروپایی بین انسانها تفاوت و تبعیض قائل شوند. البته ما را معلوماتی که گرفتیم امروز معلومات ما معلومات ابتدایی است. ما همکاران وظیفه دادیم که در این مورد تحقیق بکنند. فعلا اونا مشغول تحقیقات خودشان است.
مقدونیه که هم مرز با سربیاست پاسخ قانع کننده نداده که چرا مانع ورود افغان ها می شود. سربیا نیز وضاحت نمی دهد که چرا پناهجویان افغان را نمیگذارد وارد آن کشور شوند. جاوید یک پناهجوی افغان است که در حال حاضر در یونان به سر می‌برد و بر رادیو آزادی گفت بسیاری از پناهجویان افغان در وضعیت خیلی بد قرار دارند و اکثریتشان زنان و کودکان هستند.
در روی زمین همه خوابیده دیگه، هر کی یک دونه فقط پتو داره، بعضیا نداره، اون روی زمین فقط میخوابه، دراز میکشن. تام بیشتر از اینا رو زن و بچه تشکیل میده، بیشتر از این نفوس رو. یعنی 70% اینا که از زن و بچه است، 30% چه مرد مجرد یا بزرگ هستند.
تا حالا سربیا و مقدونیه دروازه هایشان را برای افغان ها باز گذاشته بودند، اما حالا این وضعیت یک مشکل جدی برای پناهجویان افغان دانسته می شود. در جریان سال 2015 میلادی بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان، عراقی، سوری و شمار از کشورهای آفریقایی خود را با پذیرش صدها مشقت به اروپا رساندند. از آغاز سال 2016 که کمتر از 2 ماه از آن گذشته تا حالا حدود 100,000 پناهجو از راه ترکیه و یونان و سپس مقدونیه و سربیا وارد اروپا شدند. اتریش میگوید روزانه 80 درخواست پناهجویی را بررسی کرده میتواند، اما مقام های این کشور میگویند تعداد پناهجویان خیلی زیاد است و ظرفیت ها به سوی تمام شدن میرود. جرمنی چند پیش گفته بود تمامی افغان ها را پذیرفتن نمیتواند و اخراج و فرستادن اجباری آنها را به زودی آغاز خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز کابل میزبان نشست 4 جانبه است که در آن بالای چگونگی مذاکرات صلح گفتگو می شود. نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا در این نشست حضور خواهند داشت. حکومت افغانستان انتظار دارد که در این نشست زمان و مکان برگزاری گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان تعیین شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی گفت در نشست امروز آخرین مراحل ترسیم نقشه راه برای مذاکرات صلح نهایی خواهند شد.
قرار است جلسه 4 جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در کابل آغاز شود. حکومت افغانستان انتظار دارد که آخرین نقشه را در اینجا تعیین شود و مکان و زمان گفتگوهای مستقیم نمایندگان حکومت افغانستان طالبان مشخص شود. به تعقیب این جلسه اولین نشست مستقیم برگزار می شود و توقع داریم که به نتیجه لازم برسیم.
در این حال عبدالسلام راکتی، یک عضو شورای ملی افغانستان و کسی که در زمان حاکمیت طالبان در موقف‌های بلند نظامی وظیفه اجرا کرده است، پیشنهاد می‌کند که تمام جناح‌های درگیر باید در پروسه صلح افغانستان دخیل شوند. راکتی به رادیو آزادی گفت رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز باید بخشی از این گفتگوها باشد.
دو امید متلارن چې انشاءالله که طالبان په ور مجلس کې حاضر شي بیا دغه مجلس
وای میگوید من امیدوارم که انشاءالله اگر طالبان هم در این مجلس شرکت کنند این نشست به نتیجه نخواهد ماند و نتیجه در پی خواهد داشت. خوب تر خواهد شد که نه تنها طالبان بلکه گلبدین حکمتیار هم در چنین نشست شرکت کند. همه جناح‌های طالبان در این جلسه حاضر باشند. صلح به آن میگویند که در افغانستان به امنیتی و جنگ کاملا از بین برود. اگر یک گروه در مذاکرات صلح شرکت کند و گروه دیگر پشت سر گذاشته شود، در این صورت با آن صلح، امنیت و رفاه گفته نمی شود. تا به حال طالبان و یا حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به طور رسمی تایید نکردند که با حکومت کابل به طور مستقیم گفتگو خواهند کرد. اما با نقش روزافزون پاکستان و نفوذی که اسلام آباد بالای این گروه ها دارد، امیدواری ها برای برگزاری گفتگوهای مستقیم صلح اندک نسبت به گذشته افزایش یافتند. دیروز راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان به قطر رفت، جایی که شماری از رهبران طالبان به سر میبرند. سخنگوی اردوی پاکستان تایید کرد که این سفر راحیل شریف بخشی از تلاش های اسلام آباد برای آوردن طالبان به میز مذاکرات صلح است. و حالا هم فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. به دنبال وصل شدن برق وارداتی ازبکستان به کابل، 280 مگاوات برق به پایتخت و ولایت‌های شرقی کشور منتقل شد. شمار قربانیان حمله انتحاری در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به 13 نفر رسیده است. همچنان در این حمله که در بازار همین ولسوالی رخ داد، 17 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال بستن مرزهای مقدونیه برای پناهجویان افغان، وزارت خارجه آن کشور میگوید نمیتواند مقدونیه را به کمپ مهاجرین مبدل سازد. در این حال وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید نباید در اروپا با پناهجویان افغان برخورد دوگانه صورت گیرد. مقام های پاکستانی میگویند 12 شورشی را که در قتل های هدفمند افسران در شهر کراچی دخیل بودند کشتند. ایالات متحده آمریکا و روسیه طرح را برای توقف خشونت ها در سوریه اعلان کردند. قرار است این طرح از نیمه شب 27 فوریه به اجرا گذاشته شود. محکمه استیناف ایران حکم بالای یک فیلمساز آن کشور را به اتهام اهانت به مقدسات و تبلیغات منفی به یک سال کاهش داد. کیوان کریمی که 30 ساله است پیش از این از سوی یک محکمه دیگر به 6 سال زندان محکوم شده بود. و وزیران خارجه جرمنی و فرانسه برای حمایت از رهبری اوکراین به کیو رسیدند. این سفر در حال رخ می‌دهد که ائتلاف طرفدار غرب اکثریت کرسی‌ها را هفته گذشته در پارلمان اوکراین از دست داد. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش های دیگر، از فرشته نگاه میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه به افغانستان چه مطالب چاپ شده.
لوی درستیز پیشین استرالیا میگوید کشورش کدام استراتژی در افغانستان نداشت. در این مورد روزنامه استرالیایی وا تودی یا دبلیو ای تودی مطلب را نشر کرده است. روزنامه وا تودی می نویسد پیتر لی، لوی درستیز پیشین استرالیا میگوید استرالیا و متحدانش در افغانستان استراتژی نداشتند و اکنون در پی یک رای حلند، زیرا آنها اهدافشان در آن کشور را تعریف نکرده بودند. لی، دگر جنرال متقاعد استرالیایی، در یک پیام خود به فیر فاکس نوشته و گفته است که قصد بیرون شدن و یا باقی ماندن ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان ناکام است، زیرا با وجود حضور 15 ساله این ائتلاف در افغانستان وضع امنیتی این کشور روبه و خامت است. پروفسور لی در ادامه می نویسد ما نوز هم برای استراتژی بیرون شدن از افغانستان با مشکلات مواجه هستیم. سیاستمداران ما در مورد استراتژی خود بیشتر برای ما چیزی نگفتند. به گفته وی ماموریت در آغاز واضح بود و آن این که شبکه القاعده باید سرکوب شده و رژیم طالبان به خاطر باید سرنگون شود که از شبکه القاعده حمایت می کرد. برخی از روزنامه‌های غربی در مورد پناهجویان افغان و مشکلات آنها پرداختند. در این میان دیلی میلز نوشته است بحران پناهجویان پس از آن در یونان تجدید یافت که مقدونیا سرحد خود را برای پناهجویان افغان مسدود کرد. به گفته روزنامه یونان تعهد کرده تا در برابر این اقدام مقدونیا عکس العمل نشان دهد. در این حال 5000 پناهجو در سرحدات یونان منتظر عبور سرحداتند و در حالی که 3000 دیگر در آتن پایتخت این کشور انتظار رفتن به کشورهای دیگر اروپایی را میکشند. از سوی دیگر روزنامه دیلی میلز میگوید آلمان روز دوشنبه فیصله اتریش در مورد تعیین سهمیه به پناهجویان را مورد انتقاد قرار داد. از سوی دیگر روزنامه دیلی میلز میگوید جرمنی روز دوشنبه فیصله اتریش در مورد تعیین سهمیه به پناهجویان افغان را مورد انتقاد قرار داد. جرمنی میگوید در این حال که اتریش روزانه تنها قضیه 80 پناهجو را بررسی میکند، متبقی را اجازه عبور از سرحد نیز میدهد.
اگر تا پایان این مجله خبری همراهی هم کنید، برنامه شنیدنی رنگ‌های زندگی را هم خواهید شنید. پس از هفته‌ها عملیات، کار و انتظار، بالاخره برق وارداتی ازبکستان دیشب به کابل دوباره وصل شد. شرکت برشنا میگوید از طریق این شبکه حدود 280 مگاوات برق به کابل و ولایت‌های شرقی افغانستان انتقال می‌یابد. وحیدالله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا به رادیو آزادی گفت شورشیان و هیچ کسی نباید بر پایه‌های برق که تأسیسات خیلی مهم برای تمامی افغان‌ها هستند حمله کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
کابل شهری که 3 هفته را در تاریکی گذاشتان دیشب با وصل شدن برق وارداتی ازبکستان اندک چراغان شد. یکی از محدودترین پایتخت‌های جهان که در قرن 21 بی‌برقی طولانی را تجربه کرد، آن هم به دلیل عوارض فنی به خاطر جنگ. شرکت برشنا میگوید ساعت 6 شام دیروز لاین عمومی انتقال دهنده برق به کابل وصل شد. وحیدالله توحیدی رئیس نشرات برشنا بر رادیو آزادی گفت با وصل شدن برق به کابل شمار از ولایت‌های شرقی نیز صاحب برق شدند.
طی 20 روزی که مشکل برق بود که از تاجیکستان برق می‌گرفتیم، این برق به مزار شریف، پلخمری و همچنان به کندوز دادیم و باقی مانده 280 مگاوات برق لاین وارداتی ازبکستان به کابل انتقال دادیم که کابل، لغمان، ننگرهار و میدان وردک از این برق استفاده میکنه.
ساحه دند غوری و دند شهاب الدین ولایت بغلان که پایه های انتقال برق به کابل در آنجاها قرار دارند، در اواخر ماه جنوری شاهد جنگ های شدید بود که در نتیجه برق پایتخت قطع شد. نیروهای امنیتی افغان از زمان هنگام عملیات را برای بیرون راندن شورشیان از این دو منطقه آغاز کردند. در جریان یک هفته گذشته این عملیات ها شدت یافت و روز جمعه گذشته از تصفیه کامل مناطقی که پایه های برق در آن قرار دارند خبر داده شد. شرکت برشنا میگوید باید برنامه در نظر گرفته شود که دیگر ساحات پایه های برق وارداتی با تهدید روبرو نشود. وحیدالله توحیدی رئیس نشرات این شرکت از شورشیان هم خواست تا هیچگاه پایه های برق را هدف حملاتشان قرار ندهند.
افغانستان برشنا شرکت یکی از تأسیسات عامل منفعه افغانستان است و تحت کدام روند و حزب سیاست قرار نداره، فقط یکی از شرکت های خدماتی است که به هر افغان ولو که در هر جا زندگی میکنه تحت هر روندی از برق رسانی میکنه.
بر اساس مطالعه بانک جهانی تنها 40% از شهروندان افغانستان به برق دسترسی دارند که از این میان تنها 25% برق را خود افغانستان تولید میکند و متبقی از کشورهای همسایه وارد میشود. ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران کشورهایی هستند که قرارداد انتقال برق به افغانستان را بستند. منابع آبی و بندهای برق افغانستان به معیارهای دهه 70 میلادی ساخته شدند و توانایی تولید بیشتر برق را ندارند. اما در کنار این کار، ساختن و تولید بسیاری از بندها به دلیل ناامنی یا به تعویق افتاده یا تا هنوز اصلا آغاز نشده است.
برق وارداتی از ازبکستان دوباره به کابل وصل شد، اما کابل هنوز هم یکی از معدودترین پایتخت های است که به طور کامل برق ندارد. هنوز هم پرچوی های برق در نقاط مختلف شهر وجود دارد. جاوید نعیمی در گفتگوی با وحیدالله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا علت این پرچوی ها را پرسیده.
توحیدی صاحب، از برخ پرچوی ها به دنبال وصل شدن برق هم شکایت های وجود داشته، آیا فکر میکنی بنابرای برخ عوارض تکنیکی بوده و یا که این روال پرچوی ها ادامه پیدا خواهد کرد؟
نخه، این پرچوی همون پرچوی نرمال زمستانی است که اضافه مصرفی بعضی از هموطنان عزیز نشان میتن. اگر هموطنان ما به ما همکاری کنن در ایام زمستان است فعلا هوا سردتر است، اگر از بخاری های برقی استفاده نکنند ما میتونیم که به شکل 24 ساعته برق داشته باشیم و اگر نه در 80% برق داریم، 20% پرچوی در میان شاید باشه تا وقتی که ایام بهار بیاید و یکمک وطنان عزیز از مصرفشان کاسته شود. دیگر برق ما فعلا به شکل نرمال است، اما برقی که در ایام زمستان به شکل عادی داشته باشیم فعلا هم داریم.
بله، و توحیدی صاحب، در نتیجه درگیری ها در ولایت بغلان در دو ساحه دند غوری و دند شهاب الدین ای پایه ها با عوارض فنی روبرو شدن، چی تضمین وجود داره که در آینده چنین حملات از سوی شورشیان صورت نگیره؟ آیا نیروهای امنیتی افغان چنین اطمینان دادن برای شما؟
والا تفصیل خود این موضوع ما درخواست کردیم که باید یک فکر یا یک راهبرد ساخته شود تا در بخش نگهداری از وسایل یک فکر صورت بگیره. مگر ما همیشه از طریق رادیو شما هم میگم به هر روندی که هست میگم ای که در افغانستان برشان شرکت یکی از تأسیسات عام المنفعه افغانستان است و تحت کدام روند و حزب سیاست قرار نداره، فقط یکی از شرکت های خدماتی است که به هر افغان ولو که در هر جا زندگی میکنه تحت هر روندی از برقرسانی میکنه. فلحاظ خواهش ما از این آیی است که به تأسیسات عام المنفعه احترام گذاشته، به مردم افغانستان که بیشترین یعنی 72% برقی که استفاده میکنن تا 100 یا 200 افغانی است که توان پرداخت بیشتر از این دارن احترام بگذارن و تأسیسات عام المنفعه را برش مشکل ایجاد نکنن.
وحیدالله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا با رادیو آزادی صحبت میکرد. کابل دیشب دوباره چراغان شد. امیدوارم خانه هایتان هیچگاه تاریک نشود. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روزهای شنبه در برنامه زیر آسمان کبود از ساعت 3 تا 5 در انتظار شما هستیم. در این برنامه شما هم میتونین از طریق تلفن، سکایپ، اسمس و فیسبوک با ما در تماس شوین و درباره موضوع مشخص برنامه ابراز نظر بکنین. وعده ما شما روز شنبه از ساعت 3 تا 5 برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با شما هستن است و تا ساعت 7 صبح. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو روی همین امواج بشنوید. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اسم محمد هارون رحیمی، سکنت اصلی ولایت لوگر، سکنت فعلی کارت نو ناحیه هشتم.
میشه بگوین در مورد تحصیلاتتان چقدر تحصیل دارین، تا کجا خواندین درس؟
پاراسن فشارده نستوی ساختمانی هستم و فعلا لسانس خود در پنتون باختر سمستر شش هستم که ادامه میتونم که بخیر لسانس شد.
بسیار خوب، یعنی عالم مصروف تحصیل هستین.
بله،
مخصوصا ما باز جوانایی را میبینیم در بیرون، در بعض پارک ها، همینطور در بعض جایا میبینیم در هر منطقه که مصروف بعض سرگرمی ها، مثلا بعض بازی ها هستن که بعض جمله گودی پراندازی. خودتان هم گاهی به تو مصروفیت ها رو میارین؟
نه خیر، ما شخصا خودم هیچ وقت گودی پراندازی نکردم و علاقه من خاصش هم نیستم، وقت نیست که ما این کارا را کنیم.
و جوانایی را که شما میبینین در دور براتون که امی کارا را مثلا به سرگرمی رو میاره؟
به سرگرمی رو بالخصوص روزای جمعه سرگرمی زیاد است بعد از این عصر.
و خودت چطور زیادتر به کدام بازی ها علاقه داری میشه بگوین؟
من علاقه مند والیبال زیاد بودم که سابق میکردم، فعلا چند سال است که از پیش دور هستم.
به نظر شما یک جوان در پلوی ازی که درس میخونه خوب است که در پلیش تفریحم کنه؟
بله، چطور خوب نیست، به خاطر رفع خستگی و ذهنیت میتونیم ورزش باید کنه. در پلوی درس خواندن فشار میاد سر آدم، میگم زیاد درس خواندن و قیدگیری، یا در اون صورت خوب است که در پلویش ورزش کنه، یک بازی دیگه کنه یا تفریح کنه.
در اوقات بیکاری مثلا زیادتر خوش داری با کدام نوع تفریح رو بیارین یا کدام نوع تفریح را دوست دارین؟
من در اوقات بیکاری خوش دارم که یک جای آرام باشه، یک ساحه سبز باشه که تنها اونجا بشینم تماشا کنم چهار اطراف.
پس این نظر را که دارین میخواستم بفهمم که به شعر و شاعری هم علاقه دارین؟
زیاد نه.
بسیار خوب، مطالعه میکنین؟
شعر را مطالعه نکنه بخاطر که درسای پانتون بسیار مشکل است و رشته انجینری سیوال تمامش محاسبه است، مجبور که او را کار کنی و بخوانی، یک چیز زحمت بکشی. به خاطر اگر علاقه من از کتاب های دیگه هستم، ولی وقت نیست که او را مطالعه کنیم یا بخوانیم.
موفقیتتون رو میخواییم، از شما تشکر.
تشکر شما هم.
شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. رادیو آزادی همچنان روی اینترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. همچنان برای گرفتن خبرهای تازه و دقیق صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. فراموش نکنین که روی صفحه فیسبوک و وبسایت ما تصاویر و ویدیوهای جالب و دیدنی هم هستند که در انتظار شما.